کمی ولوم بده اون رادیو
برنامه داریم ما امروز و باش با ما تو غم ها و شادی ها هستیم با شما از ایستگاه فردا ایستگاه چهار پنجشنبه با فرشید منافی
و صدای ما رو همچنان از ایستگاه فردا میشنوید و تکرار این برنامه رو میتونید پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. اما خانم آقایون چند وقت پیش آقای علم الهدا یه حرف قشنگی زد. البته ایشون همیشه حرفای قشنگ میزنن اما این حرفشو یه جور دیگه ای قشنگ بود. چی گفت؟ ایشون در جواب اونایی که به شورای نگهبان انتقاد میکنن که جناحی و سلیقه‌ای و کیلویی کاندیداها رو رد صلاحیت میکنه یه پاسخ کیلویی قشنگ دادن. فرمودن اعضای شورای نگهبان بعضی هاشون به اندازه وزن منتقدین نماز شب خوندن. بله خجالت بکشین واقعا. حالا البته ایشون مشخص نکردن نماز شب و رکعتی چند کیلو حساب کردن یا اینکه مثلا میانگین وزن منتقدین رو در نظر گرفتن یا دست بالا گرفتن فرض رو گذاشتن برای اینکه منتقدین همه بالای 100 کیلو باشن و اینا نگفتن اینو. چون الان هر جور حساب کنیم خب خیلی فرقه بین انتقاد مثلا یه نفر مثل ملینا از شورای نگهبان و مثلا انتقاد یه نفر مثل جلال یا شهرام خودمون. یعنی راستش نماز شبای طرف زیر سوال میره اینجوری، چون ملینا خب اگه انتقاد کنه ای به قول فرمایش آقای علم الهدا اون عضو محترم شورای نگهبان هم وزن ملینا نماز شب خونده باشه عملا چیزی نخونده دیگه، یعنی همه نماز شباشو همه پیچونده یه جورایی، وزنی نداره ملینا بند خدا. یا از اون ور اگه جلال انتقاد کنه یا شهرام انتقاد کنه یعنی طرف شب تا صبح که نماز شب خونده هوچ شب تا صبح تا شب هم بعد نماز شب خونده باشه. یعنی میخوام بگم اینا هم باید در نظر میگرف آقای علم الهدا. حالا کاری ندارین فقط شما خودتون رعایت کنید دیگه، یعنی قبل از اینکه بخواین انتقاد کنین از شورای نگهبان دوستان یه بار برین رو ترازو یه نگاهی به وزن خودتون بکنین. ایشون در ادامه بازی حرف قشنگ دیگه هم زدن، گفتن اینکه بگیم 6 تا مجتهد شورای نگهبان جناحی و سلیقه‌ای رد صلاحیت میکنن مثل اینه که بگیم پیامبر نعوذ بالله به نفع داماد و پسرعموش حکم میداده. والا خجالت بکشین دیگه، اعضای شورای نگهبان اصلا هر کدومشون یه مینی پیغمبرن برای خودشون، 6 تاشون رو هم میشه یه پیغمبر، اون وقت شما میگی سلیقه‌ای عمل میکنن؟ یعنی حضرت محمد هم پارتی بازی کرده دست علی رو گرفته گفته نمیدونم بشه امام فاره؟ منظورتون اینه؟ آیه علم الهدا، آیه علم الهدا، آیه علم، اینا با مقدسات توهین کردن، اینا بودن. مطمئن باشین آیه علم الهدا و اعضای شورای نگهبان از حق خودشون هم بگذرن به خاطر این توهین به مقدسات و ارکان دین تک تکتون رو آویزون میکنن اگه همچین توهینی کرده باشین. حالا شما جرأت داری انتقاد کن؟ الکی که نیست که، دو تا خاور نماز شبای برخی از اعضای محترم شورای نگهبان رو نمیکشه، اون وقت یارو با 40 کیلو وزن انتقاد میکنه واسه من. یعنی حقشون رو به خدا با همون دوتا خاور نماز شب از روشون رد شده، به خدا والا خجالت هم نمیکشن.
آسمونو میگیرم تو دستام ببین کنار تلعام با تو ندارم ترس فردا اگه نذاری تنها اینو صد بار میگم رو ابرام تو باشی هر جا بگو چجوری میخوای منو بگو بگو دیوونه میشی نبینیم یه روز بگو حرف دلتو بهم سری بگو بگو مثل ما نیست تو کل ترون بگو کنارم هستی نرو بمون بگو همه حرفاتو شده بزور میگی نمیدونم خب حالا بدون نمیخوام اشتن نمیخوام اشو که بذاری بری و نشیم و چیزی که همیشه بودی نمیخوام اش ببین نمیخوام اشو خیلی ها بعدشون نمیاد یه سودی میبرن تا وقتی دوری ببین خیلی نیست رام تا مرگمون با دستمون این آخرین ایست کنس آخری شانس
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبرگاهی همانگاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. افزایش سه برابری اختلافات زناشویی در ایران بعد از شروع دوران قرنطینه و نظر فعالان عرصه خوشبینی که الان 9 ماه دیگه مشخص میشه این شیطونا فقط هم دعوا نمی‌کردن تو این مدت. معرفی ایران و عربستان سعودی به عنوان رکورددار اجرای حکم اعدام در خاورمیانه در سال 2019 و نظر کارشناسان که این دو کشور پیشرفته جهان اسلام تو هیچ زمینه ای از هم کم نمیارن و رقابت‌های پیش از اینا سوء تفاهم بود و کمک 450 میلیون تومانی رهبر ایران به زندانیان جرایم غیر عمد و تشکر روزافزون گروه های مردمی از معظمله به خاطر اینکه همینجوری داره از ارث باباش خرج میکنه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، سخنگوی نیروهای مسلح ایران اعلام کرد 3600 نفر از افرادی که درباره شیوع ویروس کرونا در ایران شایعه سازی کردند به دست نیروی انتظامی و بسیج بازداشت شدند. در این رابطه یکی از فعالان عرصه دستگیری کشور به خبرنگار ما گفت اصلا اینکه این ماجرای کرونا اینقدر بی خود و بی جهت بزرگ شد و کشور را به تعطیلی کشاند فقط به خاطر تشویش اذهان عمومی توسط فضای مجازی و خصوصا همین افراد بود. ایشان اضافه کرد امید آن می رود که با دستگیری این افراد دروغ بودن کرونا هم ثابت شود و همه چیز به حالت عادی برگردد. در همین رابطه و در حمایت از این اقدام به موقع نیروهای امنیتی، تعدادی از اقشار انقلابی کشور نیز با تجمع در نقاط مختلف ضمن سر دادن شعارهایی چون اصلا میخوام عطسه کنم به تو چه، به کوری چشم تو نمیشورم دستمو و مرگ بر آمریکا ببخشید اکبر آقا، این مرگ بر آمریکا این وسط چی بود آخه؟
شعار دادن دیگه، من چه میدونم؟
آخه ربطی نداره که، بحث کروناست.
آه من دوست داشتم سه تا شعار باشه. یه دونه کم آوردم قناری، مرگ بر آمریکا هم خودم زدم تنگش دیگه.
خود چرا سه تا؟
پس چند تا؟
پنج تا.
چرا پنج تا؟
خب پس چند تا؟
ای بابا بازیت گرفته قناری، بخون بره دیگه، بابا اسیرمون کردی، بخون.
بله ببخشید، با سر دادن همان شعارها که گفتم بر مواضع انقلابی خود پافشاری کردند. پایان مشروع اخبار.
تموم شد قناری؟
بله دیگه.
علی بیا نون بیار کباب ببر بازی کنی.
اکبر آقا
چی بازی گفت؟ اکبر آقا صد بار بهت گفتم من اکبر میکروفون طلام، نمیخوام هیچ بازی نمی کنیم. بفرمایید.
با تشکر از همکارم قناری، همان گونه که در هفته های گذشته از گوشه و کنار جهان شنیده ایم، ماسک ها و کیت های تشخیصی که توسط کشور دوست و برادر چین و اقصانقات دنیا ارسال شده بنجل از آب در آمدند. در آخرین تحول مربوط به این خبر، کشور هند سفارش خرید میلیون ها کیت تشخیص کرونا از چین را کنسل کرده و کیت ها رو وانکرده پس فرستاد. برای پی بردن به چند چون این خبر و باز کردن ابعاد باز نشده آن، همکار گرامیم هم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر سفری داشته به کشور آمیتاباچام هند. همکار گرامی صدای بنده رو شنیدن که داهه؟
نه بابا، شما گاویشو دارید با خودمون توی ایران همین رو دارید، ولی شطوریشو بله چی فکر داهه؟
الو همکار گرامی صدای منو داری یا قطعی کنم؟
بله همکار گرامی من صدای شما دارم و از این راه دور سلام به
آفرین که دهه. خب بگو ببینم همکار گرامی چی داشتی میگفتی شتر و گاو و اینا چی بود ماجراش؟
نهی همکار گرامی با یکی از دوستان هندی بحث داشتیم، ایشون میگفت ادرار گاو بهترین درمان برای کرونا، من داشتم میگفتم فقط مال شترهای ایرانی همکار گرامی.
ولی کلا کم نیاری ها، زیادم پرریوازی در آورد. فیلم اون آقایی که جیش شتر رو میخورد نشونش بده کفش ببره.
آره
خب حالا از ماجرای کیتای چینی چه خبر همکار گرامی؟
همکار گرامی من تحقیق کردم اینجا و مسئولین امور کیت هند به من گفتن این کیتای چینی همه کار میکنن جز تشخیص بیماری کرونا. همکار گرامی
جدی میگی؟ مثلا چه کارهای دیگه ای همکار گرامی کرده؟
همکار گرامی میبینم که شما هم زبون هندیتون قویه.
من؟ معلومه پسر، من اصلا با آمیتابا چام و شیشی کاپور رفیق بودم یه زمانی. چی میگی تو؟
ایوان
باشه حالا جواب بدی سوال منو بدی.
والا همکار گرم یکی از مسئولین هندی میگفت نمونه های چیت چینی رو دادن به بیماران کرونایی توش عکسه کردن، ولی چیت مربوطه اصرار داشته که این بیمار کرونا نداره، فقط یه ذره آب به آب شده. همکار گرمی
آب به آب؟
بله
آب به آب هم با کی تشخیص میده؟ دیگه چی؟ دیگه چی کشف کردی همکار گرامی؟
همکار گرامی یکی دیگه از مسئولین میگفت از وقتی با این کیتای چینی کار کرده خودش کرونا گرفته و اینا اصلا خودشون آلوده.
جان من؟
بله.
عجب ناقله هایی هستن این چینی ها.
بله دیگه، اینجا اسم بیماری که از کیتای چینی کرونا میگیرن و گذاشتن چینی نا به جای کرونا. همکار گرامی
ای چه باوزی؟
عوارضش هم همکار گرامی اینه که فرد بیمار علاقه خاصی به کله پاچه خفاش پیدا میکنه و تا شعاع صدها کیلومتر هیچ خفاشی از گزندش در همون نیست. همکار گرامی
یعنی چه چیزای عجیبی میبینیم همکار گرامی. خب واکنش هندیا چی بود به این ماجرا؟ چی کار میخوام بکنم؟
به این چی دیگه، اونا قرار داده چین رو کنسل کردن و با همت متخصصین هندی
خب
یه سری چیز 100% داخلی ساختن که با جیش گاو کار میکنه. همکار گرامی
ای بابا، اینا هم که از هر ور میرن آخرش برمیگردن سر جیش گاو که بابا.
آره دیگه همکار گرامی، اسم این چیزا رو هم گذاشتن گاوینا.
او مای گاد، دیگه داره به قصه های علمی تخیلی شبیه میشه ماجرا. خب حالا خودت دیگه چی کارا میکنی همکار گرامی؟ چه خبر؟ خوش میگذره هند؟
من هم همکار گرامی گزارش هامو که گرفتم رفتم اینجا یه سری پرسجو کردم، من خوشبختانه موفق شدم یه نقشه یه فیلم هندی بگیرم. همکار گرامی
جدی میگی؟ حتما اسمت هم میشه خبرنگار خان.
آره میگه همکار گرامی.
حالا نقشه چیه همکار گرامی خان؟
والا توی یه قسمت موزیکال یه فیلم که همه دارم میرخصن قرار شده منم برم بچسبم به یه درخت و همینجوری دورش بچرخم و
حقیقتا تحت تاثیر قرار گرفتم. فکر کنم اسکار بهترین نقش چسبنده به درخت رو ببری همکار گرامی خان.
بله بله همکار گرامی بله یس یس حتما کساره حتما کساره.
چی شدی همکار گرامی؟
چی همکار گرامی میگن درختم رو آماده کساره، من باید برم برای رقص آماده کساره.
ای جدی؟ باشه برو برو خبرنگار خان برو.
خبرنگار خان وایده غیر مرکزی خبر در لوکیشن فیلم هندی برو از آغوشم در حال تلاش برای هماهنگی با دلن.
ای بله خوب تشکر از توجه شما، تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر با شما خدا نگهگاه در داهه.
Jagi jagi da, bukari tujhe sun. مجھے سن سنا دی وہی تو.
برنامه‌ای که همکنون میشنوید گلچینی است از برنامه‌های قبلی ایستگاه فردا.
خانم آقایون، از وقتی که حاج آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه شده، حسابی داره درساشو برای رهبری میخونه که نمره قبولی بیاره بره برای جانشینی معظمله. در همین راستا شما هر لحظه‌ای که برنامه‌های تلویزیون رو ببینی، یا گزارش سفر رئیسی پخش میشه، یا داره کنفرانس خبری میده، یا بازدید سرزده داره، یا بیانیه داده، خلاصه جای اون بنده خدایی که اسمش آقا دوربینی بود و گرفته، هر جوری شده باید تو همه بخش خبری ظاهر بشه یه جوری دیگه. حاج آقا برای اینکه نشون بده جدا از حضور 24 در تلویزیون کارهای قوه قضاییه هم انجام میده، اومد یه بخشنامه جدید داد، طلاق رو سهمیه بندی کرد. یعنی بعد از سهمیه بندی یعنی بنزین در آبان ماه، طلاق هم قدرتی خدا سهمیه بندی شد در پیکارش. حالا یعنی چی؟ یعنی تو هر استانی یه تعداد مشخصی طلاق ثبت میشه. سهمیه استان که پر بشه، مردم یا باید برن یه استان دیگه، یا تا سال دیگه مثلا ثبت کنن، یا از روش‌های دیگه‌ای مثلا شیرنی و پولچایی و اینا استفاده کنن. حالا چی شده که قوه قضاییه همچین تصمیمی گرفته؟ ولی کسی نمیدونه، ولی احتمالاً ما احتمال میدیم ابی جون یا همون ابراهیم زمان حاج آقا رئیسی ظهر جمعه‌ای مثلا خونه پدر خانمش فرمانروای ایالت خودمختار خراسان آیت الله علم الهدا بودن، مهمون بودن، بعد نماز جمعه نشستن یه آبگوش چربی به بدن زدن و همجوری که به هر حال پشت سر مسئولای مملکت حرف می‌زدن و گوشت می‌کوبیدن و اینا، به نتیجه رسیدن که زشت تو قوه خودشون که همون قوه قضاییه باشه، هیچ چیز سهمیه بندی نیست، چه کاری آخه؟ بعد گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم چیو سهمیه بندی کنیم، دیدن اعدام و زندان و شلاق و اینا که عمرن بتونه سهمیه بندی کنن، اینا که حق مسلم مردمه. تنها چیزی که دم دستشون بود و دیدن مردم میتونن بندازن مردم تو دردسر، همین طلاق بود. گفتن بیایم همین طلاق و سهمیه بندی. دی صبحش هم بلند شده رفته دفتر قوه بخشنامه مبسوط داده و اعلام کرده از امروز طلاق سهمیه بندی شد و سهمیه هر استانی رو هم اعلام کرد تا زوجهای ناسازگار زودتر بشه تابند که سهمیه پر نشه و کارشون نیفته به سال بعد. این سهمیه بندی البته از اون سهمیه بندی های معظمله پسنده که احتمالاً حالا آقاشون با چند تا آورین هم همراهی کنه، چون که در جهت تحکیم خانواده و فرزندآوری های احتمالی قدم خوبی برداشته شده. در همین رابطه بچه ها تماس تلفنی با حاج آقا اندل‌مؤمنین برقرار کردن که مزایای این طرح رو از زبون حاجی بشنویم. به هر حال هرچی نباشه حاجی خودش تو بحث‌های خانوادگی و ازدواجی و اینا صاحب سبکه و از قدیمی کاراست دیگه. سلام حاج آقا، صدای منو داری؟
بنال اسرائیل، همیشه تو باید مزاحم روحانیت معزز باشی.
حاجی این دفعه انگار وسط ماجرایی نیستی ها، این کس دور و برت نیست. یه بارم ما زنگ زدیم شما وسط عملیات و حمله و اینا نبودی.
توی چیره خور ارتباطی نداره که روحانیت در حال انجام چه کاری.
ای بابا،
ما خودمون دوره های تخلیه تلفنی رو در حفاظت اطلاعات حوزه علمیه گذراندیم قبلا. نمیتونی ما رو تخلیه اطلاعاتی کنی؟
نه. حاجی زنگ زدیم نظر شما رو درباره این طرح سهمیه بندی طلاق بپرسیم. شما موافقی؟
بله.
مخالفی؟ نظر چیه کنی؟
ما روحانیت عزیز و محبوب القلوب همیشه مثل کوه پشت سر هم هستیم. یعنی
آها.
روحانیت به من روحانی پشت بکنه، من هم به اون پشت کنم.
عجب.
اصلا و ابدا، حتی ما در حوزه ضرب المثل داریم، روحانیت اگر گوشت روحانی رو بخوره امامش رو بیرون توف نمی کنه.
خب پس شما موافقی که طلاق سهمیه بندی بشه؟
بله، ما از این اقدام برادر مخلص و روحانی عزیز و نورانی حاج ابراهیم رئیسی 100% حمایت میکنیم.
خیلی.
و آغاز این طرح رو به مقام معظم رهبری و همه مردم ایران تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
حاجی بعد فکر نمی کنی مردم با این کارا تو درد سر می افتن؟
میافتن که بیافتن، فدای سر روحانیت و رئیس قوه با جذبمون برادر رئیسی.
حاجی من منظور کلیم اینه که حالا ممکنه پیش بیاد دو نفر نتونن با هم زندگی کنن دیگه. یعنی لازمه طلاق اینجوری سهمیه بندی بشه؟ خب یه کاغذ قلم خرجشه دیگه، حکمو بدن اینا برن دنبال کارشون، دنبال زندگیشون.
ببین اسرائیلی، ببین همین کارا تو دوست ندارم.
چی؟
ببین
چی دوست ندارم؟
شأن کار روحانیت رو پایین نیار. یعنی چه یه قلم و کاغذه؟
آخه دیگه
مگه درس فیزیک و هندسه، مگه پزشکیه؟ این کارا هزار تا فوت و فن پشتش خوابیده، هزار تا مسئله شرعی داره.
حالا یعنی این قانون تموم بله. شده رفته پی کارش؟ اصلاحیه چیزی، بند تکمیلی، هیچی نداره؟
اتفاقا یک سری پیشنهاد ما برای این قانون بهشون دادیم که خیلی مورد علاقه برادر رئیسی بود که یکی از آنها را از که از حالت طبقه بندی فوق خیلی بسیار محرمانه خارج شده، اون رو میتونم اعلام بکنم اینجا.
بابا حاجی کشتی ما رو با این حفاظت اطلاعات تا بگو دیگه، یه چیز بگو
ما داریم میگم دیگه.
خب
بله تفضل. ما پیشنهاد کردیم از این به بعد محلل ها هم سهمیه بندی و روحانی بشن که کار مردم درست و شرعی پیش بره انشالله دیگه.
جان محلل
چیزی شده؟
یعنی همون کسی که بعد سه طلاق شدن خانم‌ها باید باشون ازدواج کنه تا به شوهر قبلیشون حلال بشن؟ حاجی
بله.
یعنی
محلل
چی؟
محلل ها هم باید از طبقه عزیز و زحمتکش و فداکار و مظلوم روحانی انتخاب بشن که برنامه ریزی ثبت نام ها و تایید صلاحیت همه اونها هم با خوده بنده.
ماشاءالله ماشاءالله. یه بار نشه شما یه قانون بذارید به نفع خودتون نباشه.
معلومه
واقعا.
مگه شعار انتخاباتی ما رو نمیدانی تو اسرائیلی؟
نه چیه؟
شعار ما اینه Make روحانیت great again. ما به دنبال احیای حقوق از دست رفته روحانیت مظلومی.
الهی من بمیرم واقعا. یعنی تا حالا گریت نبودین تو این 40 ساله، تازه به فکر افتادین گریت بشین؟
احسنت. برو دیگه، برو عجب. وقت ما رو نگیر، کار داریم، باید بریم گریت کنیم.
باشه بابا باشه. بریم آقا بریم، من سرگیجه گرفتم از دستیم. معظمله اول سال یه چیزی گفت، چی گفت؟ در گوشمون گفت، چی گفت؟ گفت که
سال 98 را ما به عنوان سال رونق تولید معرفی کردیم، امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال.
بله یادتون اومد؟ خب این معظمله چند سالیه گیر داده به تولید دیگه، فهم کنه مثلا با این شعارها میشه اقتصاد مملکت رو کلن نجات داد و اینا. حالا اینکه خودش هم این شعارها رو باورش میشه یا نه رو واقعا کسی نمیدونه. این هفته متاسفانه یه ویدیوی خیلی دردناک و ناراحت کنندهی منتشر شد توی فضای مجازی، نمیدونم دیدید یا نه، که هزاران جوجه رو زنده زنده دارن دفن میکنن و این ماجرا کلی سر و صدا درست کرد. اول وزیر کشاورزی اومد گفت از اونجایی که تقاضای گوشت مرغ کم شده، قرار شده تولید بیاد پایین، ولی به جای اینکه تخم مرغ‌های نطفه دار رو از بین ببرن، جوجه ها رو از بین بردن. بعد از اون طرف رئیس انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه اومد آب پاکی رو ریخت رو دست همه، اومد گفت موضوع معدوم سازی مازاد تولید جوجه یک روزه امری طبیعی در صنعت مرغداری است، در صورتی که جوجه یک روزه تولید کنیم و مشتری نداشته باشیم مجبور به معدوم سازی آنها هستیم. خب انگار اینا با هم زیاد هماهنگ نیستن دیگه، یعنی تا اینجا این دوتا حرف متضاد داشته باشیم تا من بگم رئیس اتاق بازرگانی تهران چی گفته. ایشون رئیس اتاق بازرگانی تهران اومد گفت که در حال حاضر به خاطر کاهش قیمت مرغ و افزایش قیمت خوراک، یعنی خوراک مرغ، پرورش جوجه برای مرغدار صرف ناپذیر شده و معدوم سازی صورت گرفته و احتمالاً چند ماه آینده نتیجه معدوم سازی امروز باعث کمبود مرغ در بازار خواهد شد و افزایش قیمت مرغ برای مصرف کننده رقم می‌خورد. یعنی ایشون هم اومد گفت با این وضعیت قیمت مرغ تا چند ماه آینده میره بالا، چون این کارو کردن. یعنی خلاصه مدیریت ایران اسلامی زیر نظر معظم له با جهش تولیدش و نمیدونم مدیریت شیخ حسن اینا اینه که امروز کلی جوجه یک روزه رو زنده زنده دفن میکنن، سه ما دیگه قیمت مرغ یک جهش اساسی میکنه. احتمالا تو رزومه جهش تولید صنعت مرغداری هم اینو اعلام میکنن که آقا ما ببین ما آقا ببین ما این کار کردیم، این جهش تولید صورت گرفته. یعنی معظم له و دوستان یه کاری دارن برامون میکنن که به قول امام امت علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه باشد. حالا بعد از امام امت نسل‌های بعدی مدیریت و نسل بعدی که میان مدیریت نظام در دست میگیرن، زندگی مادی و معنوی ما را که میخواهند مرفه باشد، زندگی مرغ و گاو و خروس و گوسفند و بقیه حیوانا هم میخوان مرفه باشد احتمالاً. یعنی یه کاری کردن حیوانا و دست اینا آسایش ندارن که هوچ. حتی احساسات حاج آقا رئیسی هم جریحه‌دار شد سر این ماجرا. اینجوری
این قضیه‌ای که در رابطه با جوجه‌های یک روز انجام شد، این دل همه رو به درد آورد. این حرکت غیر قانونی، غیر شرعی و غیر اخلاقی بود. بدتر از این کاری که انجام شد، توجیهات ناسوابی بود که در حوزه کشاورزی اومدن تو رسانه ملی کردن، گفتن این کار هم می‌شده همین کار لازم انجام بشه. این دلایل بدتر از خود اون اقدام هست، خیلی بد هست.
بله آقا رئیسی بودن ها، محض یاداوری بهتون بگم ایشون رئیس قوه قضاییه که مثل نقل و نبات برای آدم حکم اعدام داده و اجرا کرده ها، همین ایشون بودن. از مرگ جوجه های یک روزه به قدری متاثر شدن رفتن پشت بلنگو این اقدام خشونتبار و غیر انسانی رو محکوم کردن. ای بابا ولی خداییش فکرشو بکنین، جوجه زده تخمشو شکسته اومده بیرون، یه نگاهی به دوروبرش کرده، احتمالاً عکس معظمله رو هم رو دیوار مقداری دیده، دیدین همه جا هست دیگه عکسش، گفته او شت اینجا ایرانه، همون جایی که راه نفس کشیدن یه راه باریکه، رپر بودن بزرگوار. بعد دیگه اینو متاسفانه همون روز زنده زنده دفنش کردن. ای بابا، یعنی این مرغایی که میاد توی قابلمه ما واقعا یه همچین صنعت بیرحم و خشنی پشتشه؟ واقعا اینجوریه؟ ملینا داره سر تکون میده الان، تایید میکنه یعنی حرف من. والا به خدا آه این جوجه هاست که ما رو به این روز انداخته ها. نخورید، نخوریم، نخورند. من واقعا دیگه میخوام گیاهخوار بشم اصلا، دیگه میخوام آقا تمام شد. من میخوام که البته امروز که هیچی دیگه، من برای شام چون از قبل برنامه‌ریزی کرده بودیم مرغ داریم اتفاقا امشب، نمیشه کارش کرد امروز و از فردا. یعنی من فرشید منافی نیستم اگه از فردا گیاهخوار نشم خانم آقایون. نه البته فردا منم یادم اومد چیز کردم، کالباس مالباس گرفتم گذاشتم یخچال خراب میشه، اون که خب نمیشه بریزیم دور که زای است چیزه. حالا خبر میدم بهتون دیگه، من آقا یه روزی خلاصه من گیاهخوار میشم، من به خاطر این جوجه هام که شده من یه روزی گیاهخوار. حالا ببین کیگو من قبلش ولی خبر میدم بهتون، خبر از من دیگه. آره قربون شما. دکتر اومدی؟
سلام عزیزم.
دکتر جوجه ها رو چرا میکشن؟
بذار برسم این کیفم رو بذارم زمین بعد شروع کن.
دکتر تو هم اگه تا صبح خواب جوجه میدیدی مثل من میشدی؟ این زبون بسته ها رو چرا زنده زنده چال میکنن دکتر؟ چرا تو چرخ گوش میندازنشون؟
اول شما به من بگو ببینم این کلیپ های کشتن جوجه ها رو کجا دیدی؟
پس تو هم دیدی دکتر؟
بله دیدم، ولی مسئله من سلامتی شماست نه سلامتی جوجه ها. چطور این فیلم ها رو دیدی شما؟ بگو ببینم.
دکتر من موبایل ندارم، الکی اینجوری نگام نکن، بیا بگرد.
من که بالاخره میفهمم این موبایل که اینجوری ذهن و روان تو رو میریزه به هم کجا قایم میکنه.
چی؟
باشه بیا بیا حالا دراز بکشم پولتو بزنم.
باشه دکتر، نگفتی جوجه ها رو چرا میکشن؟
ببین عزیز من، توی صنعت مرغداری این چیزا عادیه. شما دراز بکش، من علتشو میگم.
باشه دکتر، آخه جوجه طفل معصوم دیگه کشتن داره.
باشه باشه،
چرا آخه؟
علتش اینه که مرغداری ها نمیتونن تمام جوجه ها رو نگهداری کنن.
یعنی چی نمیتونن نگهداری کنن؟ نمیتونن تخم نکنن. آدم بچه نخواسته رو میکشه. من اگه قدرت داشتم میگفتم باید یه مهد جوجه هم کنار مرغداری ها بسازن.
مهد جوجه دیگه چیه؟
مهد کودک مرغا دیگه. آخ دکتر،
تمام شد. این پنبه رو نگهدار. خب حالا بذار من برات توضیح بدم. جوجه ها ناخواسته نیستن. جوجه هایی که جداسازی و معدوم میشن جوجه های نر هستن که به درد صنعت مرغداری نمیخورن.
یعنی جوجه خروس دکتر، جوجه خروس ها رو میکشن؟
بله بله. چون جوجه های نر نه گوشتشون به درد مصرف بازار میخوره، نه تخم میذارن. حالا تو هم استراحت کن، ذهنتو درگیر این چیزا نکن عزیز من.
دکتر داغونم کردی، چطور ذهنمو درگیر نکنم؟ خشونت علیه جوجه مردان را متوقف کنید.
جوجه نر یا همون جوجه خروس، همون جوجه ای هم که زنده میمونه تهش برای مصرف من و شما کشته میشه دیگه.
دکتر من تهشو چی کار دارم؟ مشکل من سرشه. دکتر جوجه خروس امروز خروس جنگی آینده است. میتونم بفرستنشون سربازی.
کافی عزیز من، استراحت کن، من باید برم به کارم برسم. استراحت کن،
حداقل بذارنشون سر راه، خودشون نون خودشون رو در بیارن یا رنگشون کنن کنار خیابون بفروشن. بچه ها عاشق جوجن. دکتر نرا دکتر. تو سرزمین مرغا منم خروس تنها، همیشه چرخ گوشت و همیشه چاله خاک رو سردی نوک من، ملال غم نشسته دنیای وحشی خر دل منو شکسته.
سرزمین یخ ها پر از سکوت غمناک، همیشه باد قطبی، همیشه برف و کولاک، رو سردی لب من ملال غم نشسته، طوفان وحشی کوه یخ و شکسته، کوه یخم من که رو آب شدم شناور، داغ حوادث میکنه آبم سراسر، کوه یخم من که رو آب شدم شناور،
که همکنون میشنوید گلچینی است از برنامه‌های قبلی ایستگاه فردا.
اصولاً برخورد ملت‌های مختلف با اجبارهایی که حکومت‌هاشون بهشون تحمیل می‌کنن متفاوته. مثلا تو همین این کشوری که ما هستیم، جمهوری چک، خدا نکنه شایعه بشه دولت می‌خواد یه چیزی رو اجباری کنه، مردم پیش پیش به استقبالش میرن. همین مثلا ماجرای ماسک تو همین دوران کرونا، که خب از اولین کشورهایی بودیم که اینجا اصلا شروع کردن و قانون شد که ماسک رو بعد اجباری شد، اصلا ماسک اجباری شد، هنوز اینجا فقط حرفش بود که همه همینجوری باید ماسک بزنن، ماسک میزدن، یعنی میرفته تو خیابون شما میدیدی همه ماسک میزنن قدرتی خدا. بعدم که خب اجباری شد دیگه چنان مقید بودن که حتی وقت خدای نکرده زبونم لال مثلا یکی ممکن بود یه دفعه یادش بره میخواد تو سر کوچه بره ماسکشو برداره مثلا تیشرتشو می آورد جلو دهنش که یعنی ترجیح میداد لخ بگرده ولی یه ماسک داشته باشه و اگه مثلا ماسک نمی داشتی یه جوری همه نگاهت میکردن که یعنی هنوز هم همینطوره لخت مادرزاد انگار اومدی بیرون. ما ایرانی ها ولی عکس العملمون به اجبار یکم فرق میکنه دیگه، یه ذره متفاوته، یعنی اصولا اجبار تو کتمون نمیره، فرقی هم نمیکنه حالا اون اجبار اجبار خوبی باشه بدی باشه، اجبار مثلا یا مثلا حجاب اجباری که برخلاف همه اصول انسانیه مثلا این شکلی باشه. کلا ما با کله یعنی اصلا عادت کردیم، یعنی اینجوریه که با کله میریم توی صورت اجبارا، حالا میخواد وضع کننده اون اجبار شاه باشه یا ملا باشه، خارجی باشه یا داخلی باشه. مثلا تو همین ماجرای حجاب اجباری خداوکیلی جمهوری اسلامی دیگه خودشو تام و جری کرد تا این حجابو بکشه رو سر خانوما، ولی شما همین الان یه نگاه به وضعیت پوشش خیلی از خانوما تو ایران بندازی میتونی بفهمی که اجبار چقدر توی کت ایرانی جماعت رفته یا میره. خیلی هم روندش همچین گاماس گاماس بوده دیگه، مثلا یه زمانی سر اپل مانتو مبارزه میکردن، بعد رسید به چاک مانتو، الان رسیده به دکمه مانتو، بر اساس گزارش های رسیده الان اصلا شما مانتوی دکمه دار تو بازار به سختی پیدا میکنی خدا رو شد. حالا انشالله مرحله بعدی مبارزه هم میرسه به خود مانتو دیگه. آخه آدم واقعا دلش میسوزه برای مسئولین نظام ها، هی بودجه گذاشتن با زبون خوش نیمه خوش زور کشیدن مو جردادن مانتو گرفتن تعهد آوردن ولی و هر چیز دیگه که شما بگی سعی کردن خانوما رو با حجاب کنن، اما نشد که نشد دیگه. اما این روحیه اجبارگوریز ایرانی ها یه جاهایی هم خب جالب نیست دیگه، مثلا تو همین ماجرای کرونا، خب اون همه پاشدن با شعار کرونا دیگه کیلو چنده رفتن مثلا سفر نوروزی، یا عزیزان ارزشی که این روزها دارن خودشونو شرح شرحه میکنن که این اماکن مذهبی رو به ضرب و زور هم که شده باز کنن و دوباره این ثواب اخرویشون شروع کنه کنتور انداختن، یعنی کم بوده اعلان جهاد بدن برای بازگشایی مساجد و اماکن مذهبی. خلاصه که ما ایرانی ها اینجوری هستیم دیگه و اجبار یا تو کتمون نمیره یا باید خیلی فشار بدن تا بره.
تو گرگره کبود یخ که گنگ مالی خولیان، میشه بهت چیزی بگم، میشه ازت چیزی بخوام، از مرز خاطره زنی متن نفس گم کردگی، رویامو میشه پس بدی، میشه منو به من بگی، پرسه تو دایره زدن رد شو که رد کنی منو، از چمه بمبست و قفص گل کن که باورم بشه، این عشق نیست معجزه است، رو موج اخبار سکون یه باقه آتیش بزن، دست گل ها
خب فرصت امروز و این هفتمون هم رو به پایانه. درسته که این روزا همه به هم توصیه میکنیم که سفر نریم، درسته که تابلوهای ورود ممنوع به حق جدا کردن ما رو از جاده هایی که خودمونو رها میکردیم توشون تا دور بشیم، دور و رها از تکرار روزهایی که ما رو توی چنبره عادت محاصره کرده بودن و انقدر عادی شده بودن که حق داشتیم گاهی فرار کنیم ازشون. درسته به هزار و یک دلیل و بهانه درست نباید سفر کرد، اما خاطره بازی که میشه کرد، میشه یاد کرد از وقتایی که با عزیز و رفیق شفیقت یله می شدی تو پیچ و خم و بالا و پایین راه هایی که می رسوندت به اون جنگل سبز، به اون کویر باور نکردنی، به اون روستای بکری که آدماش دلاشون مثل سنگریزه های کف رودخونه اون حوالی براق و شفاف بود. یه جای جاده می زدیم کنار و دور هم یه چیزی میخوردیم و مهمتر از اون دلمون مالش میرفت که با هم داریم به این یلگی و از بی خود بی خودی سفر تن میدیم. به شبایی فکر میکنیم که تا صبح به بزم و خنده و شادی میگذشت، به روزایی که توی مقصدهای مطلوبمون قرار بود جور دیگه‌ای سر بشن. دلمون برای اون روزا تنگه، هرچند تن دادیم به این محدودیت‌های عاقلانه ناگزیر، دلمون اون روزا رو میخواد که بی دغدغه ببوسیم و در آغوش بگیریم و بخندیم و به با هم بودنمون توی بی دغدغه ترین جغرافیای ممکن ببالیم. دلمون تنگه اما امیدوار که اون روزا میان و این روزگار غریب سر میشه و ما میمونیم و جاده هایی که حتما اونها هم برای ما مسافرین همیشگیشون بیتاب و بیقرارن.
حوس بوی شمال و نم بارون کردی که سحر خروس به خونه وسط جنگل سرست، پایه میخوای پاشو بیا توی شمین پره هیزم و مالا چیخ که بالاشیم بخندیم تا خوده تو از اون بچه با حالاشیم، پایه میخوای پاشو بیا بازم اون روزا رو بیا تنگ دلم آخه زیاد بیا بزنیم تو دل جنگل من بمیرم واسه خندت بی تو این آدم ها کندن از من بیا بازم اون روزا رو بیا تنگ دلم آخه زیاد بیا بزنیم تو دل جنگل من بمیرم واسه خندت بی تو این آدم ها کندن از من خاطرات با بغض تو گلوم هضم نمیشه، از کوچه ی تنگ دلم جز تو کسی رد نمیشه. بیا بازم مثل سابق بشینیم تا کله ی صبح، من آهنگ قدیمی کنار خنده ی تو. بیا بازم اون روزا رو بیا تنگ دلم آخه زیاد بیا بزنیم تو دل جنگل من بمیرم واسه خندت بی تو این آدم ها کندن از من. بیا بازم اون روزا رو بیا تنگ دلم آخه زیاد بیا بزنیم تو دل جنگل من بمیرم واسه خندت بی تو این آدم ها کندن از من.
سلام جان افتاد به سره چنار نال بندونه، عاشق به میان کوچه سرگردونه، گویند همه که عاشقی آسونه، عاشقیه